گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی آی به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه ژوئن 2017 برابر با 21 خرداد ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان عزیز، با هم یک ترانه گوش میکنیم، یک ترانه خاطر انگیز از اهدیه، و برنامه رو با دو گفتگو ادامه خواهیم داد. گفتگویی که همکارم جناب امیری با دکتر مهدی خزلی تنظیم کردند خواهید شنید، و فعال حقوق بشر غلام عسکری. بر بال خاطره ها ترانه به هم گوش میکنیم.
فرشته ها
دوستان نازنین، با هم گفتگویی که جناب امیری با مهدی خسرتی انجام دادند و میشنویم. توجهتون رو به این گفتگو جلب.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من رضا امیری با گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی پیرامون مسائل روز ایران. با سلام خدمت شما جناب دکتر خزعلی و تشکر از اینکه بار دیگر وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
سلام علیکم و سلام به همه شنوندگان شما. امیدوارم که طاعات و عبادتشون در ماه مبارک رمضان قبول نگار حق باشه.
سپاس از شما. جناب دکتر، ارزیابی خودتون در ابتدای برنامه میخوان در رابطه با این حملات تروریستی که در روز چهارشنبه اتفاق افتاد برای شنوندگان ما بگیم و چه تحلیلی دارین با توجه به اینکه خیلی از تحلیلگران معتقد هستن که این یک برنامه مهندسی شده از طرف خود نظام بوده برای مظلوم نمایی و در واقع اهدافی خاصی رو که به دنبالش هست، نظر خودتون در این زمینه بود؟
عرض کنم ببینید، این اتفاقات بعد از پیروزی مردم سابقه قبلی هم داره. در سال 76 هم که آقای خاتمی با 20 میلیون رأی انتخاب شد، بعد از اون ما میبینیم خب سال 76 آقای خاتمی اومد، بعد از اون فرمان عملیات A77 از سوی مجاهدین خلق اومد که با خونپاره مثلا وزارت اطلاعات رو در ایران زدن، و همون موقع هم دستور مسئول رجلی به مجاهدین خلق هست که ما نباید بذاریم، ما خون دادیم، ما بالاخره در این مبارزه زینف هستیم و نباید بذاریم یک دیگه به اسم اصلاحات این مسئله رو لوس کنن و اونا به حق برن. نهایتا نتیجه این شد که فضا امنیتی شد. این طرف هم خیلی استقبال میکنه، یعنی جناح حاکم هم از این که امنیتی بشه، چه در دهه 60 وقتی که مجاهدین خلق دست به اصلاح بردن و فضا رو امنیتی کردن، برنده امنیتی شدن فضا رفتن دموکراسی از ایران بود و سلطه بیچون و چرای جناح حاکم به در واقع راست اون موقع حزب جمهوری اون موقع و بعد هم اصولگرایان امروز. در واقع از این امنیتی شدن فضا دو جناح دارن سود میبرن. یکی جناح حاکم که میبینیم که چکشون نگرده، خیلی راحت آقای لاریجانی اونجا نشسته، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، و رهبری هم تعبیر ترقه بازی ازش میکنه، یعنی هیچ نفر کشته شدن، یک التهاب جدی انجام شده به عمق استراتژیک نظام، در مجلس مرکز دموکراسی حمله شده، به حرم ما حمله شده، ولی اینجا تعبیر ترقه بازی میشه. من میخوام بگم که اون چیزی که بیشتر نگاه میشه کرد بهش از همه اولم، ما این رو داعش خالص نمیدیدیم، کما این که حالا با لفظ عربی اول معرفی شدن ولی به نهایت هم مشخص شد که اینها ایرانی هستند. من میخوام بگم بیشتر از اینها، قطعا اینها تیم پشتیبانی داشتن که بایستی سازمان مجاهدین خلق با توجه به اینکه سازمان مجاهدین خلق به هر حال مشی نظامی رو کنار گذاشته که بتونه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته نشه و بتونه در اروپا پناهگاهی داشته باشه و پناهنده بشه، ولی اونجا قطعا مجاهدین خلق یکی از محورهای این عملیات هستند و داعش اسمی هست.
جناب دکتر،
من میخوام بگم اینه، نه نکته بذار تمومش کنم
بفرمایید،
اما میخوام بگم مهمتر این است که داعش 5 ساله، سال پنجم تولدش داره میگذرد، پنجمین سال داعشه. خب بارها اومده در مرزهای مختلف کردستان، در همین نزدیک تهران دستگیر شدن، عملیات خاصی انجام دادن، در این 5 سال موفق نبودن. چرا بلافاصله بعد از انتخاب روحانی با 24 میلیون رای، یعنی یک پیروزی بزرگ برای مردم، و بعد از اینکه رهبری در حرم امام 14 خرداد سخنرانی میکنند و بالاخره آتش به اختیار هم داده شد بعد از این قضیه، اون موقع هم گفتم بایستی تخلفات رسیدگی کرد و موضعی در مقابل این پیروزی ملت متاسفانه گرفته شد و آقای لاجانی هم اون تندیو کرد. بعد از اون چرا اینا موفق میشن؟ دو تا عملیات، اونم یکی هدف میگیرن مرکز دموکراسی کشور رو، یعنی مجلس رو، و یکی هدف میگیرن برقد امام رو، که من اون برقد امام رو در واقع اون کینه دیرینه مجاهدین خلق بر اعدام های شتا هفت میبینم. اما مهم اون نیست که اونا چه کار میخوام بکنم، مهم نیست چرا شما رو گذاشتید. من این برای مثلا که نظامی که تونست 5 سال اجازه نده داشت یک عملیات در این کشور انجام بده، چرا بلا فاصله تا پیروزی مردم در انتخابات راه رو باز میکنه، چشمشون میبنده که اینها عملیات انجام بدن و خیلی هم خونسرد با این عملیات برخورد میکنه، انگار اتفاق نیفتاده. و خیلی هم آدم نگاه میکنه در صحبتهای جناب حاکم، انگار اینها خیلی راضی هن، خیلی منتظر بودن که اتفاق بیفته که تازه فضا رو امنیتی کنن، تازه حرکت رو شروع کنن، تازه شروع کنن مسائل بعدی، تهدید های عجیب غریب. نه، واقعیت این است که داعش وجود داره، تولد داعش بخاطر دخالت سردار سلیمانی و امثال هم در سوریه است. اگه اینها دخالت نمیکردن داعش وجود نداشت و امروز این داعش وجود داره. اما اگر شما نتونید جلوی عملیات داعش در ایران بگیرید، شما میفته ما بعد نیروهای امنیتی اون چه سپاه چه اطلاعات، اگر شما نمیتونید بیارزه این پس با بزرگ خواهیم به کسانی که میتونن. و قسمت دوم اونهایی که دل واپسان خواستن بگن آقا چون شما سازش خواستیم بکنید، نخیر برعکس، چون شما ماجرا میکردید، چون شما در سوریه دخالت کردید، چون شما در تمام دنیا در این طرف میکردید، جنگ یخوزی کردید، طبیعی است که دشمنانی دارید، چون شما تبعیض ایجاد کردید در مقابل مذاهب دیگر، در واقع مذاهب دیگر اسلامی. اینها باعث میشه خیلی از جوان ها گرایش پیدا کنند، بتونه داعش اونها رو اخفال کنه، فریب بده. همه اینها باعثش باید این پیامی که میخواستید ازش بهره برداری کنید، جناح ما که اینجا رو امنیتی کنید، نخیر، همش به شما برمیگرده. خطای اول، خطای دومش، خطای سومش از تبعیدی که قائل شدید برای برادران اهل سنت که میتواند باعث بشود این جوان ها جذب جنایتکاران چون داعش میشوند. از دخالت که در سوریه کردید، در یمن کردید، که باعث تو تندروها و تکفیری ها در مقابل شما تجهیز بشن و تقویت بشن. و اینجا که رها کردید امنیت کشور رو، به جای اینکه به امنیت کشور بپردازید، سپاهی که باید به تمامیت ارضی کشور توجه داشته باشه، تمام حواسش این است که کدوم روزنامه نگار در روزنامهش عکس رهبری رو یک میلیمتر کوچیکتر از نقطه رئیس جمهور چاپ کرد. و حالا احضارش کنید بگیم چرا عکس رهبری یه سان کوچیکتره، یه میل کوچیکتره. اما همه توجه سپاه این شده که چرا از رهبری تیت نزدی از اون یکی چیزه، چرا عکس آقای خاتمی در بکگراند فلان تصویری که پخش کردی برای روحانی در همایش عکس خاتمی هم دست مردم بوده چاپ کردی آقای روزنامه، تو رو باید بیارم ویدیو حساب کتاب پرسیدی، چرا تو همایش که رئیس جمهور رفته اصلا در فلان شهر عکس خاتمی رو تو تظاهر هویت نشون زدی. ما میخوام بگم آقایون حواستون جمع کن، امنیت کشور اون کاری که تا حالا میکردید، بالاخره نیروی امنیتی ما، نیروی اطلاعات ما، نیروی سپاه ما محدوده، تمام توجهش به این است که مراقبت کنند از خودشون، نه مراقبت از ملت
کنید، نه به اتفاقات بیفته. جناب دکتر، شما در صحبت‌های خودتون به این نکته اشاره کردید که خب اطلاعات ایران و امنیت ایران بسیار قوی هستش و به این راحتی اجازه پیدا نمی‌کنه. چگونه است که 5 سال اینها نتونستن در واقع امنیت داخل کشور خلل ایجاد کن، الان بعد از انتخابات این اتفاق افتاده. و مسئله که خیلی مهم هست، خب ما عملیات هایی که از داعش در کشورهای دیگه دیدیم، همیشه در جاهای شلوغ این اتفاق ها میفته و اگر داعش قرار بود این به اصطلاح یک عملیات انتحاری انجام بده، حتما در روز 14 خرداد که سالگرد در واقع ارتحال آیت الله خمینی بود این اتفاق می افتاد. به نظر شما این مهندسی شده در واقع خود حاکمیت نیست؟ ما نمیتونیم در واقع انگوش اشاره به سمت مجاهدین یا خود داعش، که به هر حال داعش در هر گوشه از دنیا اتفاق بیفته قطعا به عهده میگیره، نمیتونیم انگوش اشاره به سمت در واقع جناح حاکم ببریم؟
خب اینم که داعش به عهده گرفته مسئولیتشون.
به هر حال داعش در عرض کردم هر گوشه دنیا اتفاقی بیفته به عهده میگیره و خیلی از مسائل شاید به هر حال کار داعش نبوده باشه.
حالا واقعیش این است که من حداقل در این حد که شما امنیت رو حفظ نکردید، چشمهایتون رو بستید و گذاشتید که اینها عبور کنن و تا مجلس بیان، تا اونجا بیان، این رو مسلم میدونم. اما خب این فرضیه که متاسفانه متوجه جناح حاکم هست، هم در دانشمندان هسته‌ای مردم باور نکردن که کسی از اسرائیل آمده باشه و آنها ترور کرده باشه و ترور دانشمندان هسته‌ای رو مردم باور نکردن. حالا هرچی هم شما بگید که اسرائیل اینها رو زده، اما مردم باور نکردن و این که شما نتونستید دستگیر کنید در واقع تروریست ها رو، این هم خودش مزید بر علت.
بله.
مثل ترور کشیش های مسیحی که تیکه تیکه کردن، مثل اسید پاشی که مردم به هر حال هنوز که هنوز متوجه جناح حاکم و جناح راست میدونن این که دستگیر نشد اسید پاشی در اصفهان انجام شد، این هم از اون جنسه. ولی مردم این بدبینی ها رو دارن. من فرض میکنم اینها بخشیش داعشه، یعنی هواداران داعش در ایران ایرانی بودن، خوانه با عربی صحبت کردن اینها خواستن در دوم کنن، ولی خب بالاخره مشخص شد نخ ایرانی هن. از فرض کنی هوادار داعش، هوادار مجاهدین خلق، یک شما کجا بودید؟ امنیت ما چه کار میکرد؟ این مهمه. و این که چرا تا الان نتونستن موفق نشدن بعد از انتخابات که به شکست پاهش و جناح حاکم تحمل کرد، همونطور که بعد از انتخابات افراد بشه که شروع کرده رسمیده ها و ترواسی رو بندان کرده حرکات اینطوری کرده، بعدم میدید بدیم که ترورهای برفهای زنجیدهی واقع افتاد. الان هم باز باید تظاهر امنیتی کنن، قطعا در آینده رسوایی این حرکت هم مشخص میشه و اینها رسوا خواهند شد. حرکت رسوایی بوده و امیدوارم که امنیت در این کشور همونطور که تا حالا بوده بماند. واقعیت اینه که کشور ما یه تفاوتی با کشورهای اروپایی داره. کشور اروپایی محل اقامت و عبور و مرور تمام اقوام و ملیت هاست. ببینید ما در آمریکا با عنوان کشور غربی یا غربی که ما میگن مرگ بر آمریکا، در اینجا به دشمن ما محسوب میشه. دومین جمعیت ایرانی بعد از خود کشورمون آمریکاست، یعنی اولین جمعیت بزرگ مهاجر ما در آمریکا داریم. خب ایرانی هم هستن، عرب هم اونجا زیاده، افغانی هم زیاده، همه ملیت ها در آمریکا، در اروپا همین ها وجود دارن. در ایران 40 سال تجربه است، ما موقعی نداریم، کسی در اینا اقامت نداره، کسی در اینجا توریست نداریم. به اون صورت
جناب دکتر
داریم چون تردد نداریم، هنری نیست واقعا.
بله.
تردد بود و مثلا همه ملیت ها اینجا مقیم بودن و آمد و شد بود و امنیت رو حفظ کرده و مولانا.
جناب دکتر به نکته خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با اقوام و مذاهب مختلفی که در ایران دارن زندگی میکنن. ما تنوع قومیتی در ایران زیاد داریم. خب همونجوری که اشاره کردیم به اهل سنت ایران، که از همین امروز من خودم چند دقیقه پیش تو اخبار خوندم که 40 نفر رو در شهرهای مرزی به بهانه داعش دستگیر کردن. خب خود این نشان دهنده این هستش که استارت در واقع سرکوب و فشار جناب حاکم نسبت به اقلیت‌های قومی مذهبی از همین امروز داره اتفاق میفته. پس میشه این رو در واقع باور کرد که جناب حاکم این عملیات رو مهندسی کرده باشه، حالا به چه صورت شو ما نمیتونیم به طور قطع بگیم، ولی مهندسی کرده تا بتونه به اون هدف خودش که سرکوب در واقع مخالفین هستش برسه. و از طرفی هم به هر حال دولت آقای روحانی تونسته با یه رأی بسیار زیادی جناح حاکم رو شکست بده. اما سوال دیگه که میخوام بپرسم در رابطه با انتخابات هستش. جناب دکتر خزلی، آقای روحانی،
من تا همینجا فقط یک جمله جسارت هم بگم که وقتی یک قتل اتفاق میفته، کاراگاهان آگاهی اولی سوالشون اینه یک دشمن این کی بوده، و دومین سوال زینت این قتل کی بوده. من میخوام بگم که در هر دو این سوالها اگر به عنوان یک کاراگاه بخوام دنبالش بگردیم، دشمنش کیه، زینفش کیه، جالب در ظاهر دشمنش جناح حاکمه و در واقع اولین زینف برای این ترورها جناح حاکمه. یعنی داره را بهره‌برداری میکنه، شروع هم کرده خیلی بریان و برهنه، داره از این ترور بهره‌برداری کاملی میکنه جناح حاکم. پس اگر دنبال زینف میگردیم، بدونیم که مهمترین و بهترین متهمی که این زینف این ترور هاست جناح حاکم. مراقب باشه که مردم که نظرم استفاده کنم، ما باید مسیر خودمون رو به سمت صلح و آشتی با تمام جهان و تمام اقوام پیش ببریم.
به مردم به هر حال به اصطلاح اون راه خودشون رو در انتخابات مشخص کردن، اما آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتیش خیلی از خطهای قرمز رو در واقع عبور کرد ازش. نظرتون در رابطه با تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی چی هستش؟ آیا با این تنشی که ایجاد شده بین رهبری و نظام حاکم و دولت، آیا اجازه اینو پیدا میکنه که دولت بتونه کار خودش رو این 4 سال ادامه بده، یا اینکه با مانع حتما روبرو خواهد شد؟
ببینید آقای روحانی در طول 4 سال اول فکر میکرد که رقیب جدی نداره و پاشون رو پاش گذاشته بود، نه وعده‌هاش رو عملی میکرد نه وعده میداره مردم، کاملا بی تفاوت به مردم به پیشه. ما ناگزیر شدیم مطالبات رو اونقدر بالا ببریم تا روحانی صدای مردم رو بشنوه در آستانه انتخابات. و خطای بزرگی که جناح حاکم کرد، میتونست یک کاندیدای معمولی بیاره، خونسا بیاره، و یک کاندیدای آورد که باعث شد مردم از ترس رئیسی همه اومدن پای صندوق رأی دادن. تا اینجا کار. اما واقعیت اینه که عملکرد 4 ساله آقای روحانی ناموفق بود و نزدیک انتخابات آقای روحانی خطر را حس کرد که میتواند با نیامدن یک بخش از مردم، ببینید آقای روحانی 50% به 51% نرسیده بود، یه چیز 55% رای آورده بود. اگر مردم نمیومدن یکم آرای روحانی میاد پایین، یکمی هم ابطال بعضی از صندوق‌های جاهایی که آقای روحانی به خیلی تفاوت فاحش داشت با عنوان تخلف میتونست راحت بازی رو عوض کنه، کودتای شکل بگیره و الان ما رئیسی رئیس جمهور باشه. آقای روحانی اون هفته آخر تازه فهمید که خطر پیش گوشش اینطور نیست که راحت راحت عبور کنه از این محلکه. لذا اومد و مطالبات مردمی که بیان شده بود مفصل اینها رو به زبون آورد که من این رو به عنوان میثاق‌نامه با مردم به فارنی گرفتم و الان مردم که حرفهای آقای روحانی رو هر روز باید نشرش بدن و مطالبه کنن، بگن آقای روحانی 29 خرداد یعنی 1 ماه از انتخابات گذشت، به ما کارنامه ارائه کن که 1 ماه چه کار کرد برای هست، برای مسئله برجام اقتصادی، راهکارهای اصلی که باید باز بشه و تمام وعده‌هایی که دادی. گفت مردم بیا پای صندوق، چنین نشود و چنین بشود. حالا منتظر ببینیم چه کار میکنیم، قدم به قدم توی این عرصه‌ها بایستیشون گزارش بده. دیگه نره که ما به مردم کاری ندارم، بیا جلوی خبرنگارا بنشینه. ماهی 1 بار لااقل آقای روحانی باید بشینه در مقابل خبرنگاران آزاد و به پرسش های ما پاس بده. این راه ضرورت در جمهوره. امیدوارم که تا آخره در موقع خرداد یک نشستیش داشته باشه، پاسخ خوب باشه و بگی راجب هست چه کرد. یک بی ادبی رئیس قوه قضاییه نشد بهشون کرده، رئیس جمهوری که 24 میلیون رای داره بالاخره بی ادبی شد گفت تو چه کاری. حالا ایشون بایستی در حضور خبرنگاران بگه چه کار است، بگه من ناظر بر اجرای قانون اساسی هم، بگه که هست غیر قانونی نیست، بگه آقای رئیس قوه قضاییه تو کار خودت برس به تمام مسائل جز قوه قضاییه نظر میفرد به قوه قضاییه کاری نداریم. همه این بحث ها رو ما امیدواریم که انشاءالله آقای روحانی با این پشتوانه رأی مردمی که داره بیان کنه. انشاءالله
جناب دکتر، به نظر شما سوال من رو جواب ندید، جناب حاکم اجازه این رو خواهد داد که دولت آقای روحانی بتونه تو روند کارش در واقع خلل ایجاد نشه، یا ما میبینیم هنوز یک ماه؟
قطعا جناب حاکم اجازه آب خوردن به کسی نخواهد داد. این آقای روحانی است که باید به پشتوانه رأی ملت بیسته و مدیر شده و قطعا شده نیست. ما تجربه کردیم هر وقت محکم ایستادیم جناب حاکم عرب نشید انجام داده و نرمش رو ناگزیر شده که انجام بده. جایی که سستی ما به خرج از ماست سستی. اگر محکم بیستیم یقین بدونید که جناب حاکم نرمش قهرمانانه رو انجام خواهد داد.
خب ما داریم شاهد این هستیم که آقای آیت الله خامنه ای داره به صورت علنی به آقای روحانی حمله میکنه، به طور مثال در رابطه با همین سند 20C که به هر حال شده یک مسئله بزرگ برای جناب حاکم. نظرتون در این زمینه چی است؟
خب باز هم همکاری دولت سند 20C رو منتشر کنه، تحلیل کنه، برنامه بذاره. و خب بعضی از کسانی که الان دولت نیستن مثل آقای نجفی وزیر پیشین آموزش پرورش تحلیل بسیار خوبی ارائه داد، ولی بقیه هنوز مرعوبن، این تحلیل لازم رو نمیدن و متاسفانه به رهبری هم ظاهرا مطالب رو درست نرسوندن و رهبری هم تحلیل هایی که دادن منطبق بر واقع نیست، چون به هر حال سند 20C سندی نبوده که نیاز به امضای دولت ها داشته باشه. در واقع توصیه ایست که در مسیر ارتقا برای همه کشورها هست و هر کشوری بر اساس سند 20C برنامه بومی سازی شده رو ارائه خواهد داد و ایران هم هنوز اون برنامه اجرایی نداده و در سند 23 اون حرف ها و اتهاماتی که برای انتخابات مثل همجنسگرایی و غیر آزادی بود اصلا نب نداره، دروغ محض. خب اذا صدایی که درست کردن در مقابل یکی از اسنادی که پیش از اینها رو همیشه دیدن حاکم تن داده امضا کرده و امضا میکنه، یعنی مثلا در 2012 در زمان احمدی نژاد جناح حاکم اسرائیل رو به رسمیت شناخته، مرزهای او رو در اون در واقع 72% به رسمیت شناخته، امضا کرده، رد همه چی امضا هم جمع کرده از کشورهای دیگه، اما صداش در نمیاد، هنوز مرگ بر اسرائیل میگه. راجع به این سند که یک سند فرهنگی و اگر هم جایی نقطه ضعف کوچولویی باشه در اون مسیری که با باورها و ادیان هر کشوری سازگارش باید کرد، طبیعتاً بومی سازی میشه و هیچ اشکالی نداره. اون الفاظی هم که اینها گفتن دروغ محض بوده، در سند 23 این همچون مسائلی نبوده و نیست. اینها برای انتخابات تبلیغاتی بود که دلواپسان انجام میدادن و مردم به بدتری بودن. وظیفه آقای روحانی که اینها رو بیان کنه، میگیم اونا مصاحبه برای همینطور که الان رهبری پشت سر هم برنامه مفصل میذارن، چرا آقای رئیس جمهور برنامه نمیذاره و مسائل رو تبیین نمیکنه، هر هفته تبیین کنه مسائلش رو بیان کنه؟ از این طرف این همه حمله شده، از طرف شما بشینه از ایران آموزش پرورش قسمت آموزش پرورش که خیلی ایران بهش گرفتن تحلیل کنه و تبیین کنه و بیان کنه، کنفرانس خبری بذاره، چرا سکوت میکنه؟ این ضعف روابط عمومی دولت از 4 سال قبل هم بوده، امیدواریم نه بشه.
خب ما شاهد این هستیم که آقای روحانی، شما اشاره کردین که گزارش‌های درستی به آقای خامنه‌ای ندادن. خب آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودش اعلام کرد که گزارش‌هایی که به من رسید گزارش‌های درستی هستند، در واقع صحبت‌های آقای روحانی رو نفی کرد. این نشان از این نیستش که یک جنگی رو بین در واقع میشه جناح حاکم و دولت نشون میده و آقای روحانی در موضع ضعف قرار میده.
ما فرض کنیم که جناح حاکم داره این جنگ رو راه میده، در واقع یک جنگ دوامی برای دولت هم بزن، دولت هم باید جواب بده، پاسخ بده، باید کار تبلیغاتی بکنه. ما میبینیم در دولت مثلا مشاور فرهنگی دولت آقای آشنام است که هنوز دو هفته از انتخابات نگذشته، دو تا کافی بزرگ داره، دو تا اهانت به بالاخره سران جنبش سبز و آقای خاتمی و حتی آقای روحانی در توییت های ایشون این اهانت ها هست. آقای روحانی ضعف روابط عمومی و ضعف در واقع پاسخ دهی شو باید که رو بیان کن باز الان جواب بده، مشکل نیست. جناح حاکم از رو بسته چند شد، این پیروزی هم مخواد به کام مردم تلخ کن، نهای روحانی است که بسی از این وقت پاسخ خوب باشه و رسالت 24 میلیون مردم رد از دوشش گذاشتن، رسالت رو به انجام برسونه انشاءالله.
تشکر از شما جناب آقای دکتر خزلی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، گفتگوی داشتیم با آقای دکتر مهدی خزلی.
دوستان، بله، این گفتگو رو شنیدید. اکنون با هم ترانه دو صدایی گوگوش به نام شناسنامه منو که با مهرداد خونده گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم برای گفتگوی بعدی.
Baby جدایی کبیر لوت دل ضربه های ارکبم تجارت تن با بلم پنجره ای به پنج دری با مردم خاکستری رو به حیات بچگی سرخوردگی دل مردگی رو به شمال رو به جنوب این آب دشمن کو به خو
خلیج فارس یعنی وطن یعنی شناسنامه من
بحر خزر یعنی وطن یعنی شناسنامه من
دوستان نازنین، همچی خدمتون اعلام کردم با جناب غلام عسکری فعال حقوق کارگری گفتگو میکنیم. درود بر شما.
درود بر شما خانم عرفانی و همکاران شما در رادیو پارس و همه شنوندگان شما و هموطنان عزیزم در داخل و خارج از کشور در خدمت هستم.
جناب عسکری لطفاً تحلیلتون رو از این شرایط فعلی تروری که انجام شده برای ما بیان کنید، بفرمایید.
قبل از اینکه من راجع به این ترور در واقع که طبق تحقیقاتی که من و دوستانم در داخل کشور انجام دادیم و اتفاقاً با توجه به مصاحبه‌ای که دیروز محمود علوی آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم اعلام کرد که ما پس از این جریان ضمن اینکه رهبر این گروه رو در خارج کشور فرستادیم کشتند و حدود بیش از 40 نفر از این افراد تروریست رو هم در واقع دستگیر کردیم، مهر تاییدی زد بر تحقیقات ما. این رو پیشاپیش جهت اطلاع هموطنان عزیزم اعلام کردم که بدانند این جریان تروریستی از ابتدا همچنان که رژیم از واپسین روزهای مصادره حاصل انقلاب ضد سلطنتی ملت ایران ترور و وحشت و سرکوب و اعدام و جنایت رو در کشور و پس از آن جنگ رو به ارمغان آورد برای ملت ایران، نشان داد که برای اهداف شوم خود از جان و مال و شرف ملت ایران همواره در راستای راز بقای خود و آنانی که خمینی رو در ماه قرار دادن و تحت الحفظ بر خاک ایران زمین نازل کردند همواره استفاده ابزاری کرده و خواهد کرد. اما جای بسی خوشبختی است که امروز که من با شما مصاحبه میکنم 1.5% آگاهی ملت ایران در سال 1357 امروز بالای 35% رسیده و با توجه به پیشرفت تکنولوژی بسیار آسان کرده که همگان بر ساختگی بودن یا واقعی بودن هر حادثه و هر اتفاقی کاملا آگاه بشن. اما پیش از اون من لازم میدونم با خانواده های داغدار که در این حادثه عزیزان خود را از دست دادند واقعا قلبا و صمیمانه با آنها تسلیت بگویم و اعلام همدردی کنم و با مجروحین و خانواده های اونها اعلام همدردی بکنم و به ولی فقیه و باندهای تحت امر او و سپاهیان و سپاه قدس اعلام کنم که زهی بیشرمی که این مجلس شما در واقع که مردم عادی از نقاط دور و نزدیک به اونجا میان مرتب جلوی مجلس، جلوی وزارت کشور، جلوی کاخ ریاست جمهوری، جلوی به اصطلاح شورای عالی قضایی یا ساختمان وزارت کار یا شرکت نفت تجمع میکنند، شما در این برنامه ساختگی که انجام دادید برای رعب و وحشتی بوده که از این تجمعات به زعم خودتون جلوگیری کنید، در صورتی که امروز جنبش های داخلی به گونه‌ای به همدیگه پیوستن که از دورترین نقاط در زمان اعلام به مرکز کشور می آیند و تجمع می کنند و علیه تمامی کسانی که در واقع به جان و مال و شرف اونها صدمه و آسیب رسوندند فریاد مرگ بر ولی فقیه و مرگ بر مسئولین کشور میدن. ضمن این که باید اشاره کنم که مجلس جدید دارای آخرین متد تجهیزاتی از لحاظ دوربین های دوار و در داخل مجلس 24 مانیتور نصب شده که این 24 مانیتور توسط سپاه ولایت کنترل میشن و اتفاقا نقطه عطف تایید تحقیقات ما در بیان مجروحینی بوده که در بیمارستان ها حتی در مقابل وزیر بهداشت و درمان گفتن که آقا وقت ما نمیتوانیم یک خودکار رو به داخل مجلس ببریم، چگونه است که در روز روشن ادهی با کلاشینکوف بزرگ وارد مجلس بشن و مردم عادی رو در سالن انتظار به رگبار ببندن. در این حادثه چگونه است که یک نفر از مسئولین بالای مملکتی کوچکترین صدمه ای نمی‌بینه و کسانی کشته میشوند که برای حقوق از دست رفته خود هم از مال باختگانی که تعداد زیادی از مؤسسای بانکی و مؤسسای تشکیل شده توسط سپاه پاسداران و دست‌اندرکاران رژیم که صدها میلیارد از اموال مردم رو بالا کشیدن و حاضر به پرداخت سپرده های اولیه آنها هم نیستن. به این خاطر این رژیم قصد داشت با این کار دست به یک حرکت مذبوحانه بزنه که خوشبختانه همچون ترورهای قبلی، همچون انفجارهای قبلی، همچون برنامه های قبلی به طور دقیق توسط افراد بسیار مطمئن لو رفت و اعلام کردن که این برنامه کاملا ساختگی بوده و این 17 نفری که در این جریان حادثه جان باختند اینها از شهرسرای مختلف آمده بودند. از جمله می توانم به یک بانوی بزرگوار به نام هانیه اکبری که از روستاهای لرستان چندین سال تدریس کرده بود و زنان بسیاری از روستاییان رو درس داده بود و سواد آموزی کرده بود و یکی دیگر از هموطنان عزیزم ورزشکار معروفی به نام رضا ثابتی که از آبادان برای پیگیری مسائلش به مجلس آمده بود و تعداد زیادی از چنین افرادی در این جریان کشته شدن و تعداد زیادی مجروح شدن و بیشرمی ولی فقیه در این جریان این بوده که این حادثه که به جان باختن 17 تن و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان ما انجامید این رو ترقه بازی اعلام میکنه و از سوی دیگر میخوام اعلام بکنم که اون کسی که در مقابل گور خمینی جلاد مورد اصابت گلوله قرار گرفت، چگونه شما از قبل اطلاع داشتید که ایشون به سمت گور خمینی میره و اون خود رو منفجر میکنه؟ به چه دلیل و چی در این میان به دنبال چه چیزی بود که به سمت گور خمینی میرفت؟ روی هم رفته این برنامه با توجه به اعلام قبلی علوی که گفته بود ما سال گذشته رهبر این گروه رو به نام ابو عایشه کشته بودیم، اینها رو در آستین نگه داشته بودند برای همچین مواقعی و برای استفاده ابزاری از آنها، ضمن این که این رژیم امروز طبق اطلاعی که ما داریم برادران اجاره‌ای، خواهران اجاره‌ای، لات‌های گنده، اوباش، چاوکشان، قداربندان و تمام این افراد بدنام رو کاملا در جایی توسط انصار حزب الله، توسط بسیجیان و توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی اینها رو نگهداری میکنن، در مواقع لازم اونها رو به میدان میارن برای سرکوب جنبش های داخلی. این برنامه ساختگی بوده و تمامی افرادی که امروز در جامعه ما آگاهی دارند میدانند که این برنامه از سوی سپاه پاسداران و سپاه قدس پس از دیدار سردار سلیمانی، به اصطلاح قاسم سلیمانی جنایتکار، با وزیر امور خارجه قطر که هر دوی اینها از شاخص‌ترین کشورهای حامی تروریسم در منطقه هستند، پس از این دیدار دست به این عمل جنایتکارانه زدند و جان تعدادی از هموطنان ما را گرفتند و من همدردی خودم رو مجدداً با خانواده های داغدار اینها اعلام می کنم و به روان همه اینها درود می فرستم و برای مجروحین آرزوی سلامتی دارم.
همکار من جناب امیری مثل که سوالی داشتن از شما که بله. امیدوارم صدایشون رو بشنوید. بفرمایید جناب امیری.
بله. من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عسکری.
درود بر شما جناب امیری عزیز.
آقای عسکری، شما به نکات خیلی خوب اشاره کردین در رابطه با اینکه این در واقع حادثه مهندسی شده بود. حالا من می‌خوام برای شنوندگان ما و خود ما بفرمایید که علت اینکه حاکمیت دست به چنین کارهایی می‌زنه چی هستش و از این حادثه چه سودی میبره؟
بله، همون گونه که در متن سخنانم حضورتون عرض کردم، رژیم با توجه به اینکه مشروعیت داخلیش رو کاملا از دست داده و از لحاظ بین المللی کاملا وضعیتش همچنان که میدانید تحریم ها و وضعیت بین المللی بالاخص در سفر اخیر ترامپ به عربستان و اسرائیل و گردآوری سران کشورهای اسلامی در ریاض مشخص شد که رژیم جمهوری اسلامی به پایان تاریخ مصرفش نزدیک شده. از این لحاظ رژیم از اونجایی که همواره مصلحت نظام رو در نظر داره، با توجه به این که جنبش های داخلی همزمان با این دو بحران بزرگ برای رژیم سایه سنگینی رو بر سر ولی فقیه و دستاندرکارانش در واقع فرود آورده، به این خاطر قصد داره با وجود این برنامه‌های جنایتکارانه مردم رو حداقل از آمدن به روبروی مجلس یا وزارت کشور یا کاخ ریاست جمهوری یا شورای عالی قضایی یا وزارت کار یا شرکت نفت، نقاط حساس مرکز کشور، منع بکنه. دلیل اصلی این جنایت این مواردی بودی که خدمتتون عرض کردم. بله
بله، به هر حال جنایت هایی که قبلا رژیم کرده قبل از اینکه به قدرت برسه آتش زدن سینما رکس آبادان بوده. بله. که هموطنان ما در این سینما سوختن و جزغاله شدن و به شاه نسبت دادن. در صورتی که عمال آخوندها بودن و یا بمبگذاری که در حرم امام رضا کرده بودند و اینو به مجاهدی نسبت داده بودند. و
اتفاقا میخواستم اگر اجازه بدید روی همین مسئله اشاره بکنم که همین بمبگذاری در صحن امام رضا بعدن توسط اطلاعات پاکستان کش شد که فردی به نام عبدالشکور پاکستانی که دستیار یوسف، فردی به نام رمزی یوسف از اعضای القاعده بوده، به این جریان اعتراف کرد و اون برنامه‌ای که می‌خواستن علیه مجاهدین در واقع ترک کنن کاملا نقش براب شد. میتونیم به انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 توسط خود دستگاه، انفجار حزب جمهوری اسلامی 7 تیر 1360 در توسط خود دستگاه که هرگز عاملین آنها مشخص نشدند، میتوانیم به انفجارهای متعددی که رژیم و سپاه پاسداران و سپاه قدس در خارج کشور، قطعه‌های زنجیره‌ای در داخل کشور که قصد داشتن اینها رو به دیگران و بالاخص قتل دانشمندان اتمی که توسط بسیجیان و پاسداران موتورسوار با بمب‌های در واقع که به ماشین آنها میچسبوندن اینها را به قتل می‌رسوندن و در واقع به اسرائیل و آمریکا و انگلیس و دیگر کشورها منتسب می‌کردن که این جریانات لو رفت. تمام مواردی که در واقع این مثلا ساختمان پلاسکو، ساختمان پلاسکو انفجاری بوده که بنده به عنوان متخصص سازه‌های فلزی و جوش‌های استاندارد نوشتم، مقاله‌شو نوشتم که این ساختمان با توجه به استرکچری که از لحاظ عمودی و افقی هورزنتال و ورتیکال و جوش‌های در واقع استانداردی که شده بوده، اگر با دینامیت در مفصل‌های این قرار داده نمی‌شد که درجه حرارت را به 1800 درجه برسونه، امکان این نبود که این ساختمان با این عظمت که ما چندین بار از نزدیک به درون اون رفته بودیم و از نزدیک شاهد در واقع استحکامات اون بودیم، امکان نداشت که چنین ستون‌های اصلی از هم جدا شن و به زمین پرتاب بشن. به این خاطر تمام این جریاناتی که رژیم به زعم خودش داره انجام میده، همه توسط نیروهای آگاه و بالاخص تکنولوژی پیشرفته‌ای که امروز در سراسر دنیا حتی در روستاها و دهات مردم در اختیار دارن، این جریانات افشا میشه و رژیم به آخر عمر خودش رسیده. امیدوارم که هموطنان عزیزم در اقصی نقاط کشور بدانن که این رژیم مرگش نزدیکه و اتحاد خود و جنبش‌های کارگری، جنبش‌های معلمان، پرستاران، بازنشستگان، اقشار فرودست و تمام کسانی که علیه رژیم، جنبش‌های اقوام مختلف کشور علیه رژیم رو حمایت کنن و بدانن که این رژیم به آخر عمر خودش رسیده و برای همین به آخر عمر رسیدن هم دست به این جنایت میزنه که مردم رو در واقع به عقب نشینی وادار بکنه. اما خوشبختانه با توجه به آگاهی اجتماعی که امروز ما از اون اطلاع داریم، مردم عقب نشینی نخواهند کرد و به طور یقین ولی فقیه و دست‌اندرکاران رو به زیر خواهند کشید و بساط رژیم جهل، جور، جنایت، فساد آخوندی را از پهنه ایران زمین پاک خواهند کرد.
بله، اینها مردم رو با حمله داعش میترسونند و همون حرکت را کردن که قبل از جنگ 8 ساله دیدن که نمیتونن پاسخگوی مطالبات مردم باشن، جنگ رو به راه انداختن و خمینی گفت جنگ نعمته، یعنی برای رژیم واقعا نعمت بود که 8 سال بتونن اینو ادامه بدن و نیروهای آینده کشور رو از بین ببرن، جوانها رو از بین ببرن، مغزها رو فراری بدن و نتیجه که ما الان میبینیم کسانی که در این رژیم هستن فرزندان خودشون رو کشتن. چطور میتونه براشون اصلا مهم باشه جون مردم دیگه؟ مردم دیگه براشون مهم نیست کسی که فرزند خودشو میکشه، انقدر توانایی داره که همچین کاری رو بکنه. و این ترفندیست که سعی کنند که به اصطلاح بیشتر مردم رو بترسونن از جنگ، از داعش، از مسائل دیگه، که مردم سعی کنن که دیگه از اینا تقاضایی نداشته باشند و بترسن که شاید از این کسش بدتر بشه. ولی خب همونجوری که شما گفتین تکنولوژی خیلی موثره، ولی خب ترفندهای رژیم کم نیست، هنوز هستن کسانی که متاسفانه
باور میکنند. بله. الان لولو داعش فعلا مطرح شده.
بله.
و اینکه مردم انسجام خودشونو علیه این رژیم از دست ندن خوبه.
بله. اگه اجازه بدید من مورد دیگه رو به اطلاع هموطنان عزیزم برسونم که اتفاقا پیام دادم به دوستان در خوزستان و اون حادثه تلخی بود که در روستاهای اطراف شهر قدیمی رامهرمز در واقع به وقوع پیوست دیروز و حدود 20 تن از طوایف اون دیار کشته شدن و تعداد زیادی مجروح شدن. من به خانواده های همه اینها پیام دادم، تسلیت عرض کردم و از اینها خواستم در این برهه از زمان که در واقع عامل تمام فقر و بدبختی و بیچارگی و در واقع خالی شدن روستاها و ده خود سران رژیم هستن، سعی کنن اتحاد خود رو حفظ کنن و به این گونه مسائل واقعا دست نزنن، اتحاد خود رو حفظ بکنن. و از طرف دیگه تأسف دیگه که دارم اینه که این رژیم جنایتکار به زعم خود با توجه به این که فرزندان ملت ایران رو در دهه سیاه شست 200 نفر ما که در واقع در زندان بودیم به جوخای اعدام میبستن و بالاخص در تابستان سیاه شست 1367 که توسط پور محمدی، نیری، اشراقی و همین رئیسی جنایتکار در دو ماه بیش از 5000 زندانی اسیر شده که به قول ما زندانی های سیاسی ملی کشی میکردن، یعنی اضافه بر زمان محکومیتشون زندانی میکشیدن، اینها رو قتل عام کردن که در نواری که در واقع فرزند آیت الله منتظری انتشار داد این جنایت در واقع بیشرمانه رو افشا کرد. و اکنون در اهواز، در نقطه اهواز که گور دست جمعی اینها واقع بود، پاسداران رژیم به اونجا رفتن و گور اینها رو تخریب کردن به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه بتونن سند این جنایت رو به زعم خود، البته سند این جنایت رو پاک کنن. من در مقابل خانواده های عزیز همشهریان عزیزم واقعا سر تعظیم فرود میارم و به آنها بگویم که با تخریب این گورها نمیتوانن سندهایی که امروز در آرشیو تمامی نیروهای جان به در برده امروز وجود داره، اینها نمیتونن این سندها رو از بین ببرن و روزی خواهد آمد که ولی فقیه و تمامی جنایتکاران تحت امرش پای میز دادگاه‌های مردمی خواهند نشست و در مقابل خواهران، مادران، برادران، فرزندان، همسران این جانباختگان و جانفشانان راه آزادی سر تعظیم فرود خواهند آورد.
سپاسگزارم از اینکه وقتی در اختیار ما قرار دادین. تا فرصت بعدی.
خواهش میکنم.
روز خوش.
درود بر تو و همکاران عزیزت.
درود بر شما. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. در خبرها آمده بود که ماه رمضان اقدام وحشیانه حکومت ضد انسانی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت 20 روز خار در قزوین به شلاق محکوم و حکم آنان اجرا شد. این حرکات عقب افتاده جنایتکارانه رو محکوم میکنیم و هر کسی میتونه اعتقادات خودشو داشته باشه و پاسخگو باشه. اگر بهشت و جهنمی هست، هر کسی خودش پاسخگو هست و این جنایات این رژیم در یک همچین شرایط وحشتناک که وجود داره بر مردم فراموش شدنی نیست و به پرونده این رژیم عقب افتاده قرن وسطایی اضافه خواهد شد. و یه نکته هم بود در مورد آخرین روش‌ها برای به دام انداختن توریست ها که گویا در هواپیمایی که با 151 مسافر از اسلوونی به سمت لندن میرفته شامگاه شنبه به وقت محلی در فرودگاه کرن آلمان فرود اضطراری داشت و پس از تخلیه هواپیما سه مظنون به تروریسم از سوی پلیس فدرال آلمان بازداشت شدند. کسانی که در هواپیما بودن گفتن شنیدن از بمب و تروریسم صحبت شده. به هر حال باید خیلی حواسمون جمع باشه که اینم خیلی شرایط بدیه برای همه دیگه. آزادی های فرد همه داره از بین میره و محدود میشه وقتی که خب دو نفر ممکنه درباره اصلا همطوری حادثه دارن مثلا صحبت میکنن این اتفاق بیفته. باید خیلی مواظب بود. دوستان، با سپاس از که تا لحظه ما همراهی کردین. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه درخواستی که دستم تو دست تو از حامد فامیلش یادم رفت، اینو براتون پخش میکنم. به هر حال گوش میکنیم با هم دیگه. حامد همایون.
دستم تو دست یاره، قلبم چه بیقراره، به 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 چی میشه امشب، چتر خیسا دریا کنار و پرسه های عاشقانه، ظلمی زنم به چشمای مستت، سر روی شونت میگذارم بی بهانه، میخوامت خانومم با عشقت، خانومم با عشقت